تو هفته دیگر تکمیل خواهد شد. خطهای دفاعی همچنین در منطقه بلگراد روسیه نیز ایجاد شده است. این منطقه ها خاک روسیه هستند و جزئی از منطقه های اشغال شده نمی باشند. اما طبق گزارش ها خطهای دفاعی در منطقه اشغال شده لوگانسک اوکراین از سوی نظامیان روسیه ایجاد شده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ساکنان یک محله در ناحیه کوشانیان شکایت دارند که مقامات به طلب برگردانیدن فرزندانشان از خارجه و فرستادن آنها به ارتش سیمی برق چند خانه را بریده به در مسجدها قفل زدند. در حکومت ناحیه اظهار بی‌خبری کردند. حقوقدانها رفتار منصبداران محلی را خلاف قانون دانستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. محله دلبر در حدود جماعت مهنت‌آباد ناحیه کوشانیان جایگیر است. رئیس محله هاشم چلایف می‌گوید در آنجا 300 آیله زندگی دارند و اکثر جوانان برای خوراندن و پوشانیدن نزدیکان در روسیه کار می‌کنند. هاشم چلایف روز 21 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت:
"امیر قشلاق دلبر مو کالونه تما چی دوره؟ هر تما
در حکومت ناحیه کوشانیان ولایت ختلان گفتند که درباره بستن مسجدها در محله دلبر خبر ندارند. دلافروز شکرالله‌زاده معاون رئیس ناحیه روز 21 اکتبر به رادیو آزادی وعده داد که مدیر بخش تنظیم را میپرسد و چی حالت است کاربری میکنند، ولی دیگر به زنگ‌های تلفن ما پاسخ نداد. در حالی که نمایندگان حکومت شرح نمی‌دهند، ساکنان میگویند مقامات سیم چند خانه را نیز بریدند. گفتند تا پسرانتان را از خارجه نآورید و به خدمت حربی نفرستید، قوای برق نیست، نقل کرد یکی از ساکنان. در جماعت مهنت‌آباد قطع نیروی برق و بستن در مسجدها را رد کردند، اما گفتند در محله دلبر فرستادن جوانان به ارتش در سطح پایین‌ترین است. نمایندگان جماعت از آن ابراز نگرانی کردند که بعضی از والدین فرزندان را به ارتش نمی‌فرستند. بعضی از ساکنان گفتند پسرانشان برای تامین آیله به مهاجرت کاری به روسیه رفتند و اگر در وطن می‌بودند از خدمت سرپیچی نمی‌کردند. بار اول نیست که در منطقه‌های تاجیکستان با طلب به ارتش فرستادن جوانان سیم برق مردم را بریده و در مسجد ها را می بندند. این کار را در سال 2019 در ناحیه جیهون و نوراباد تجربه کردند. همان سال چندی از ساکنان ولایت سوخ شکایت داشتند که مقامات والدان را دستگیر کردند تا برای بازگشتن فرزندانشان از خارجه فشار بیارند. به نظر حقوقدان و معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکرجان حکیموف، با استفاده از چنین اصول نمی شود جوانان را به ارتش جلب کرد.
وقتی که این اصول استفاده می برند این غلط است، زیرا که مسئله برق دیگر تعینات اجتماعی دارد و کوششی برخلاف قانون محدود کردن شهروندان جهت استفاده برق است. با برق مردم درس تیار میکند، خوراک میپزد، امنیت چه تامین میکند تا که بیرون برود شبانه و غیره. ما در عصر بسیار قرار داریم، بنابراین این خوب نیست و موافق مقصد می بود که از چنین طرز و شکل های نادرست جلب جوانان به کشون ها خودداری کنند.
از اول ماه اکتبر امسال دعوت تیرماهی جوانانی از 18 تا 27 ساله به ارتش جریان دارد. وزارت دفاع تاجیکستان خبر داد که بیش از 50% نقشه را اجرا کردند. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت میکنند، اما موردهای سرباز شکار و فشار به والدین جوانان این خبرها را زیر شبهه میبرد. ساکنان میگویند همچنین گزارش ها درباره لاتوکوب و مرگ سربازان در قسم های نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرزیدنت امومالی رحمان اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقال برق جاری شده است. ساکنان اکثر دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه‌هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتر موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می‌کردند یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می‌دادند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. امام علی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورک گفت بحران انرژتیکی خاص بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کرونا استفاده برند و گفت حالا با استفاده از روزهای مساعد در کشور ما نیز محدودیت انتقال برق عمل کرده ایستاده است ولی این حالت موقتی بوده به خاطر در فصل سرما با برق پوره تامین شدن اهالی جاری شده است. سفری رحمان به نورک به مناسبت به کار انداختن یک اگریگات نو شده نیروگاه برقی آبی نورک و 50 سالگی آغاز فعالیت این نیروگاه عظیم صورت میگیرد. حکومت تاجیکستان دستیابی به استقلالیت انرژی را از راه پوره فعال کردن نیروگاه های آبی برقی مثل راغون و نورک از آرمان های استراتژی کشور میدونند، ولی با وجود تلاش های چندین ساله پوره یا قسمان به کار انداختن این طرح های عظیم بسیار میلیارد دلاری هنوز مشکل تأمین نیروی برق حل نشده است. سال 2018 امام علی رحمان ضمن افتتاح یکچرخه نیروگاه راغون گفته بود که دیگر در تاجیکستان کمبود نیروی برق به افسانه تبدیل خواهد یافت. از آن به بعد هر سال غیر رسمی در تاجیکستان محدودیت جاری میشد ولی مقامات آن را با بهانه های مختلف رد میکردند. از این پیش برق تاجیک روز 12 اکتبر در اعلامیه گفت هرچند آب انبار نورک تا نقطه آخرین پور است، احتمال تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. اظهارات امام علی رحمان در حال است که در موسم زمستان وضعیت به خصوص منطقه دوردست تاجیکستان از نظر دسترسی به نیروی برق و وسایل گرمی‌دهی و انرژی خیلی تنگ می شود. برخی منعقدان مشکل را نه تنها به کاری هنوز ناپوره نیروگاه های برقی آبی بلکه به فروش برق و کشورهای همسایه مثل افغانستان و ازبکستان در فصل زمستان ربط می دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی جودو ابوظبی گرند سلم که شب یکشنبه 23 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب به پایان رسید مدال برنجی به دست آورد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت از دور دوم پرداخت. او در این دور بکمورد التیبویف را از ازبکستان شکست داد و به دور چهارک نهایی راه یافت. تیمور در چهارک فینال نماینده آذربایجان جمال غمزدخانوف را مغلوب کرده به نیم فینال برآمد، ولی پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی قوازمایی را به لوکاس کرپالیک از جمهوری چخ باخت. تیمور رحیموف 25 ساله برای مدال برنجی برگشتگیری 23 ساله اسلوواکیا ماریوس فیزل پیروس شده مقام سوم را کسب کرد. در وزن بیش از 100 کیلو لوکاس کرپالیک چخ که در قوازمایی نهایی جور سپیچگرسی هلندی را شکست داد مدال طلا گرفت. تیمور رحیموف که در ریتینگ یاردبندی جهانی جودو مثل پیشین در مقام اول است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون وی در حیات دسته منتخب جودوی تاجیکستان در باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان برگزار می شود شرکت خواهد کرد. آقای رحیموف افزود:
من چخلی که در پیش گفته بودم و نقشه‌ای که موندگیم، ارزو و حواسایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. همین خطاگیه که در اینجا شد اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنیم و امیدوارم خوبتر بازمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
در مسابقه بین المللی جودو ابوظبی گرند سلم به حیط دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشگر، 8 مرد و 2 زن داخل بود. از بین آنها تنها تیمور رحیموف مدال گرفت. اینچنین نتیجه های نشان داده جهانگیر مجیدوف و کامران شاه استاپریان قابل ذکر است. هر دو در وزن تا 90 کیلو هنرنمایی کردند. جهانگیر مقام پنجم و کامران شاه مقام هفتم را کسب نمودند. در سبقت مردان مسلم بیک کریموف در وزن 60 کیلو شهباز سید ابرورف در وزن 66 کیلو، محمد شریف نجمی دینف در وزن 73 کیلو، شادمان ریزایف در وزن 81 کیلو، ابوبکر اکابر در وزن 100 کیلو، اینچنین در سبقت زنان شاهیده قلندر و در وزن 57 کیلو و مولوده آدینایو در وزن 63 کیلو در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در مسابقه بین المللی جودو در ابوظبی که باری هفتم با مقام گرند سلم یا تاسکلاه بزرگ صورت گرفت، بیش از 400 ورزشگر از 65 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک کردند. رقابت ها در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان برگزار شد. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقه در حساب عمومی دسته منتخب گرجستان جای اول را صاحب گشت. منتخب فرانسه جای دوم را از آن خود کرد. منتخب چین جای سوم را گرفت. منتخب تاجیکستان با کسب یک مدال برنجی، یک مقام پنجم و یک مقام هفتم در بین 65 کشور در جای 22 قرار گرفت. غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی شدند. با برندگان مدال طلا 5000 یورو، مدال نقره 3000 یورو و با صاحبان مدال برنجی 1500 یورو تقدیم گردید. اینچنین شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی جدا شدند.
کوی باورم مرم از برم من تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بست شدم من بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابر یار بی‌وفا دیگر شراب دیر چرا وقت من تنهایم
نمیخوام. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمون برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک می باشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی، ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی، یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از آن کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی سپاسیو رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمانی ما شده اید. به همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت و زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند. از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الک بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکباران شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند. کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، آثارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین مواضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس میباشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپوروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах, багатоетажних. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
Джаноби Сафір, ми хочемо хамчинин ашмо дарбори райпурсі, які جانبی روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین‌های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می‌دادید.
Хочу сказати, що ответ на ваш вопрос, он очень простой и понятный.
تشکر به توجهتون. باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد، خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم، اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودنی برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمین‌های اوکراین و قلمرو روسیه غیرقانونی دانسته شدند. گذشته از این، سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم های غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نقطه است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گویم غصب قلمرو این دزدی است. آنها تلاش دارند قسمت از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть нашу землю.
Джануби Сафирму и Тилодорем, ки пойгои дусиду якими Русия, ки дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалб шудан. Ойо шумо и Тилодорет, ки тедоди онхо чи мигдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишвари шумо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая расквартирована в Таджикистане, принимают...
В океан сарбозони пойгои 201-й Русия дар Таджикистан дар джанг барзиди Украина нақши фаъоле доранд. Фикр мекунам, ҷуз утомҳои асосии ин пойгоҳ дар моҳи марти соли ҷорӣ ба Украина фиристода шуда буданд. Нерӯҳо ва техникаи низомии ин пойгоҳ пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди теъдоди нерӯҳо, ман бо баровардани тадқиқоти журналистии Радиои Озодӣ розӣ ҳастам. Мо ба ин назарем, ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Иттилои дар даст аст, ки онҳо дар ҳайати ду батальёни гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск мушоҳида шудаанд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Леман ва минтақаҳои дигар дида шудаанд.
Они принимали активную часть в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медуним, когда Россия басиджи умуми элон шудас барои эзоми сарбозон ва низомиён ба джанг алайхи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина, беспомощность его.
Вобаста ба басиҷи умуми гуфтаниам ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низоми уро водор месозанд тасмимҳое бигирад ки ба мисли хомӯшсозии алангаи бо истифода аз бензин бошад. Басиҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад, ки бо чунин кор наметавонад моро тас ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд, ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии Гаага намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. بعدی کار در آن است که پوتین تصمیم گرفته است نه تنها مردمی کشور خود بلکه ساکنان کشورهای شریکش را نیز به این کار سهیم کند. زیرا اطلاعی در دست داریم که روسیه میخواهد نفران دو شهروندی داشته یا مهاجران خواهان شهروندی روسیه را نیز به جنگ در اوکراین سفربر کند. هرچند مقامات رسمی روسیه این کار را رد میکنند، ولی این روند الکی شروع شده است. در این باره در اینترنت اطلاعی زیادی هست و حالا چنین نویگری ها را نمیتوان پنهان کرد. در زمان شوروی دو روزنامه بود، پراودا و ایزوستیا. حالا باشد دسترسی به اطلاع خیلی بزرگ شده است. در این زمین میخواستم آن ایده از شهروندان کشوری با ما دوستی تاجیکستان را هشدار دهم که فکر شرکت در صف غاصبگر در اوکراین را از سر دور کنند، زیرا این کار باعث غم و اندوه و فلاکت میشود.
принять участие в боевых действиях на территории Украины на стороне агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Ми хостам ҳамзамон бипурсам аз шумо, ки оё маълумоти дақиқе доред, ки чӣ теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация, да, которая
پاسخی من چنین است که سوال خیلی دشوار است. برای چی؟ برای اون که هر یک اطلاع در این باره که گفته می شود باید سنجیده شده باشد. باید بگویم که در این کار نقش خبرنگاران نیز بزرگ است. همان طوری که قبلا گفتم، روسیه هدف دارد که به این جنگ هرچ بیشتر از ملت های خود روسیه را جلب سازد. ما می بینیم که در این جنگ در صف ارتش روسیه نماینده های ملت های قفقاز یا بوریاتیا و ادمورتیا و ملت های دیگر می جنگند. روسیه می خواهد خلق های کشورهای دیگر را نیز به این جنگ خونین جلب سازد. در این مسئله ها باید خیلی احتیاطکار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمیتوانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. میدونیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند، ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز به محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد می‌خواستم این نکته را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد. با این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه‌اندازی شده بود، زیرا این امر کمک می‌کرد که تاجیکستانی‌ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده‌هایشان در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
І такі шанси весьма реальні погибнуть во время этих бойових дій.
تشکر جناب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیزی گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه بر ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحههای انرژی و نیروی برخی آبی همکاری های گسترده داشتیم. کارخانه های اوکراینی در بنیاد نیروگاه های برقی آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می خواستند حالا نیز در ساختمان های نیروگاه های برقی آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت ها تغییرات های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله های نظامی قرار می گیرند. برای همین پیش بینی کردن من درباره دورنمای همکاری های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقتی در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
Конечно, мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских, участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی ها و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم.
تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آب شاد بمیرم یا نمیرم.